با عرض سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که همواره تندرست و شادمان باشید. بحث ما به اینجا رسید که یکی دیگه از پرنده ها پیش اومد و درباره بلندی و درازای راه سلوک از هدهد سوال کرد. اگرچه پرسش این پرنده درباره درازی این راه است، ولی هدهد در پاسخ راجع به وادی‌های سلوک صحبت می‌کنه و اینجا یکی از زیباترین بخش‌های ادبیات عرفانی ما شکل پیدا می‌کنه و اون بحث هفت وادی سلوک از نگاه عطاره که به یادی خدا من هم در طی جلساتی اونها رو بحث و بررسی می‌کنم و به شما تقدیم می‌کنم. این پرنده از هدهد می‌پرسه که این راه بسیار خطرناک و ناهموار به نظر می‌رسه. درازای این راه چقدره؟ و هدهد پاسخ میده هفت وادی در برابر ما قرار داره. اگر از این هفت وادی بگذریم به درگاه سیمرغ بار میابیم. این هفت وادی عبارتند از وادی طلب، وادی عشق، وادی معرفت، وادی استغنا، وادی توحید، وادی حیرت و وادی فقر و فنا. بعد از این هفت وادی دیگه روش و کوشش سالک به پایان میرسه و کشش محبوب آغاز میشه و او رو با خودش میبره به آنجا که خاطرخواه اوست. گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است از آن پس بی کنار. پس سیوم وادی است آن معرفت، پس چهارم وادی استغنا صفت. هست پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی حیرت صعبناک. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این روی روش نبود تو را. در کشش افتی روش گم گرددت، گر بود یک قطره قلزم گرددت. در این ابیات عطار طرح کلی هفت وادی رو برای ما مطرح میکنه و در ادامه هم به تفصیل راجع به این هفت وادی صحبت میکنه. همطور که عرض کردم من قصد دارم در ادامه این سلسله جلسات چندین سخنرانی راجع به هفت وادی سلوک داشته باشم. بنابراین در اینجا فقط به اشاره مختصری بسنده میکنم که دوستان عزیزم بیشتر با طرح کلی هفت وادی سلوک از نگاه عطار آشنا بشن. بعد از این قطعه زیبایی که برای شما خوندم، عطار از زبان هدهد شروع میکنه و درباره وادی های گوناگون صحبت میکنه. اول درباره وادی طلب. هدهد به توصیف اولین وادی یعنی وادی طلب میپردازه و اینطور میگه: در وادی طلب هر زمانی صد رنج برای سالک پیش میاد. در اینجا در هر نفس صد بلا وجود داره. در این وادی باید سالهای سال کوشش کنیم و در خاک و خون غرقه بشیم، به خاطر اینکه در اینجا حالها دگرگون میشن. وقتی که سالک مال و ملک و همه چیز خودش رو ترک کنه و دلش رو از همه صفات ناپسند پاک کنه، اون وقت نور خداوند در دل او میتابه و بعد از اون طلب او هزار برابر میشه و عاشقانه دل به دریای مشکلات و سختی ها میزنه و از کوه آتش هم نمیهراسه و فقط در پی دست یافتن به رازهای حق برمیاد. اگر کسی جرعه ای از باده عشق خداوند رو بنوشه، هر دو عالم رو فراموش میکنه. سالک حقیقی هیچ وقت دست از طلب بر نمیداره و دائما میکوشه و میخروشه تا به او برسه. شخصی مجنون رو دید که در میان راهی نشسته و خاکها رو میبیزه. او از مجنون پرسید توی این خاکها دنبال چی میگردی؟ مجنون گفت شکی نیست که من به دنبال لیلی میگردم. اون مرد با تعجب گفت چطور ممکنه که لیلی رو در میان خاکهای خیابون بتونی پیدا کنی؟ مگر او در اینجاست؟ و مجنون به او پاسخ داد من همه جا او رو جستجو میکنم به این امید که یک لحظه او رو به دست بیارم. خواجه یوسف همدانی که مردی رازدان و دانا بود گفته از نظر شخص بینا و آگاه تک تک ذرات عالم خواهان مطلوب خودشون هستن. برای دستیابی به مطلوب خود باید از درد و انتظار سرشار باشیم. اگر میخواییم به او برسیم باید با صبر فراوان رنجها و دردها رو تحمل کنیم و پیوسته خواهان و طالب او باشیم. در خانه خدا همیشه بازه و این چشمان ماست که بسته است. اگر ما صبورانه کوشش کنیم و چشمانی بینا به دست بیاریم، میتونیم به وصال او برسیم. چون فرو آیی به وادی طلب، پیشت آید هر زمانی صد تعب، صد بلا در هر نفس اینجا بود، طوطی گردون مگس اینجا بود. جد و جهد اینجات باید سالها، زان که اینجا قلب گردد حالها. مال اینجا بایدت انداختن، ملک اینجا بایدت درباختن. در میان خونت باید آمدن، و از همه بیرونت باید آمدن. چون نماند هیچ معلومت به دست، دل بباید پاک کرد از هرچه هست. چون دل تو پاک گردد از صفات، تافتن گیرد ز حضرت نور ذات. چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. سالک بعد از وادی طلب وارد وادی عشق میشه. کسی که به این وادی برسه سراپا غرق آتش میشه. عاشق مثل آتش گرم رو، سوزنده و سرکشه. عاقبت اندیش نیست، از کفر و دین و شک و یقین فارغه و به نیک و بد کاری نداره. عاشق حقیقی همه چیز خودش رو در راه محبوبش در میبازه و نازش او فقط به وصال دوسته. همه مردم به وعده فردای قیامت دلخوشند، ولی عاشق در همین جا به شکل نقد از وصال دوست بهره‌مند میشه. تا عاشق سراسر وجود خودش رو نسوزونه، به طور کامل از اندوه رهایی پیدا نمیکنه. عاشق پیوسته در سوز و گداز میتپه و میگدازه و درست مثل ماهی که به خشکی افتاده و پیوسته بر روی زمین میغلطه و بالا و پایین میره تا به دریا برسه، عاشق هم لحظه ای آرام و قرار نداره و تمام تلاشش اینه که به محبوب خودش برسه. عاشق با عقل مادرزاد کاری نداره. عقل مثل دوده و عشق مثل آتش، و وقتی که آتش فروزان میشه دود میگریزه. عشق به افراد دردمند، آزاده، با تجربه، زنده دل و پاکباز نیاز داره. عاشق در راه عشق از همه چیز خودش میگذره. عطار برای تبیین این موضوع داستان نمکینی رو برای ما مطرح میکنه. خواجه ای عاشق کودکی فقاع فروش میشه. فقاع یعنی آبجو. و برای اینکه از او فقاع بخره، همه اموال و املاک خودش رو میفروشه و از اون شخص در واقع فقاع میخره، به طوری که سرانجام بی خانمان و فقیر و بینوا میشه. یک روز کسی از او میپرسه عشق چیه؟ و او پاسخ میده عشق اینه که همه دار و ندارت رو بفروشی برای اینکه یک فقاع بخری. به نظر عطار تا زمانی که شخص به این مرحله از پاکبازی نرسه، از عشق خبری و بهره ای نداره. خیشاوندان لیلی به مجنون اجازه نمیدادن وارد قبیله لیلی بشه. یک روز مجنون از یک چوپان پوست گوسفندی میگیره و اون رو میپوشه و بعد از چوپان خواهش میکنه که او رو در میان گله گوسفندان قرار بده و گله رو به سوی قبیله لیلی ببره تا به این ترتیب او بتونه برای مدتی کوتاه از دور لیلی رو ببینه. چوپان میپذیره و وقتی که مجنون با این روش به لیلی نزدیک میشه و او رو میبینه، از شدت شوق بیهوش میشه. چوپان او رو برمیگیره و به بیابون برمیگردونه و به هوش میاره. مدتی بعد یکی از خیشاوندان مجنون به او میگه مدت هاست که تو برهنه و بیلباسی، به من بگو چه لباسی رو دوست داری تا من اون رو برای تو تهیه کنم. و مجنون پاسخ میده من هیچ لباسی رو به اندازه پوست گوسفند دوست ندارم. پوست گوسفند از هر پارچه نرم و گرانبهایی برای من با ارزش تره. اگر میتونی برای من یک پوست تهیه کن. به نظر عطار عشق صفات انسان رو دگرگون میکنه و در نتیجه همه صفات او از بین میره و او به آسانی خودش رو تقدیم محبوب میکنه و از همه ترهات و بیهودگی ها نجات پیدا میکنه. عاشقان باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود. عاقبت اندیش نبود یک زمان، در کشد خوش خوش بر آتش صد جهان. لحظه ای نه کافری داند نه دین، ذره ای نه شک شناسد نه یقین. نیک و بد در راه او یکسان بود، خود چو عشق آمد نه این نه آن بود. هرچه دارد پاک در بازد به نقد، و از وصال دوست می نازد به نقد. دیگران را وعده فردا بود، لیکن او را نقد هم اینجا بود. تا نسوزد خیش را یک بارگی، کی تواند رست از غمخوارگی. مرد کار افتاده باید عشق را، مردم آزاده باید عشق را. تو نه کار افتاده ای نه عاشقی، مرده ای تو عشق را کی لایقی. زنده دل باید در این ره 100,000، تا کند در هر نفس 100 جان نثار. سالک بعد از وادی عشق به وادی سوم، یعنی وادی معرفت میرسه. در این وادی به خاطر فراوانی راه‌ها سالکان از هم جدا میشن. هیچ یک از راه‌های این وادی مثل دیگر راه‌ها نیست. سالک تن با سالک جان تفاوت داره و از طرف دیگه درجات نقص و کمال جان و تن هم با هم متفاوتن. ناگزیر در این وادی هر کسی متناسب با استعدادها و شرایط وجودی خودش سیر و سلوکی ویژه داره. بدیهیه که عنکبوت هم سیر پیل نیست و پشه هرچه هم که تیز پرواز باشه نمیتونه تند باد رو همراهی کنه. از اونجا که راه‌های متفاوتی وجود داره و هر کسی در حد خودش گام در یکی از راه‌های کمال میگذاره، هیچ کسی نمیتونه از روش کسی دیگه استفاده کنه و هر کسی باید شیوه ویژه خودش رو بیابه. دلیل متفاوت بودن معرفت‌های سالکان هم همینه و درست به همین خاطره که یک نفر رو به محراب میگذاره و کسی دیگه بت‌پرستی پیشه میکنه. موقعی که آفتاب معرفت میتابه، هر کسی قدر و اندازه واقعی خودش رو میشناسه و جایگاه راستین خودش رو باز مییابه. بر اثر معرفت رازهای همه ذرات بر سالک آشکار میشه، گلخن دنیا بر او گلشن میشه و در همه جا و همه چیز روی دوست رو میبینه. فقط افراد کامل که جانی شگرف دارن میتونن در دریای ژرف معرفت غواصی کنند. اگر بر اثر فهمیدن رازها ذوقی به کسی دست بده، باید پیوسته بر شوق او برای سلوک افزوده بشه. در اینجا عطار خطاب به مخاطب خودش میگه: ای شخص غافل، اگر به وصال یار شادمان نیستی، دست کم به خاطر فراق او سوگوار باش، و اگر جمال یار رو نمیبینی، برخیز و او رو بطلب. سراسر این دنیا محنت فضا و تیره و تاره و دانش مثل چراغ راهنما در اون میتابه. برای رهایی از این ظلمت‌ها هیچ چاره‌ای جز دانا شدن و معرفت اندوختن وجود نداره. انسان در این دنیای تاریک مثل اسکندره که بدون راهنما زندگی میکنه، ولی راهنمای او علمه. اگر در این ظلمت سرا از گوهر دانش و معرفت بهره برگیریم، حتما پشیمون میشیم در آینده به خاطر اینکه چرا بیشتر معرفت نیندوختیم، و اگر هم از این گوهر بهره نگیریم باز پشیمون میشیم که چرا این کار را انجام ندادیم. به نظر عطار هر دو جهان در جان انسان گمند و تن و جان هم از همدیگه پوشیده و پنهانند. اگر انسان بتونه از این سردرگمی نجات پیدا کنه، به جایگاه خاص خودش میرسه و اون وقت در هر لحظه 100 نوع راز بر او آشکار میشه. و اگر در این راه از رفتن باز بمونیم و پیش نریم، سراپا غرق اندوه و ماتم میشیم. بنابراین عطار به ما میگه دست از خواب و خور بردارید، شاید این طلب در شما ایجاد بشه. برای رسیدن به علم و معرفت باید بدون اینکه به خواب و خور و دیگر امور مادی مشغول بشیم، پیوسته تلاش کنیم و بکوشیم و به زندگی این دنیایی قانع نشیم، به خاطر اینکه قانع شدن به زندگی دنیایی سبب زیان همیشگی ما میشه. سلطنت دائمی و حقیقی در معرفته و کسی که مست عالم عرفانه سلطان همه مردم دنیاست. اگر پادشاهان دنیا اندکی از ذوق و لذت معرفت رو میچشیدن، دست از پادشاهی بر می داشتن و فقط به جستجوی معرفت می پرداختن. بعد از آن بن مایدت پیش نظر، معرفت را وادی بی پا و سر، هیچ کس نبود که او این جایگاه مختلف گردد ز بسیاری راه. هیچ ره در وی نچون آن دیگر است، سالک تن سالک جان دیگر است. باز جان و تن ز نقصان و کمال، هست دائم در ترقی و زوال. لاجرم بس ره که پیش آمد پدید، هر یکی بر حد خیش آمد پدید. کی تواند شد در این راه خلیل، عنکبوت مبتلا هم سیر پیل. سیر هر کس تا کمال وی بود، قرب هر کس حسب حال وی بود. گر بپرد پشه چندانی که هست، کی کمال سرسرش آید به دست. لاجرم چون مختلف افتاد سیر، هم روش هرگز نیفتد هیچ تیر. معرفت زینجا تفاوت یافته است، این یکی محراب و آن بت یافته است. چون بتابد آفتاب معرفت، از سپهر این ره عالی صفت. هر یکی بینا شود بر قدر خیش، باز یابد در حقیقت صدر خیش. سر ذراتش همه روشن شود، گلخن دنیا بر او گلشن شود. سالک بعد از وادی معرفت گام در چهارمین وادی، یعنی وادی استقنا میگذاره. در وادی استقنا نه دعوی وجود داره و نه معنی. طوفان بی‌نیازی خدا در اینجا میوزه و در هر لحظه کشوری رو برهم میزنه. در این وادی هفت دریا مانند گردابی کوچک و هفت سیاره مثل شراری ناچیز هستند و به نظر میرسه که هشت بهشت هم مرده ای بیش نیستن و هفت دوزخ هم مثل یخ افسردن. هزاران جان در دریای استقنا به اندازه قطره ای ارزش ندارن و آسمان ها و ستارگان از یک برگ درخت هم بی ارزش ترن. دو جهان هم در برابر استقنای خداوند از ریگی کوچک خارترند. خواجه یوسف همدانی، آن مرد آگاه و پاک، فرمود تمام جهان و موجودات آن در گذشته و حال و آینده قطره ای از دریای هستی هستند و هستی هم فرزند نیستیه. بنابراین عطار خطاب به ما میگه ای مرد ساده دل، این وادی بسیار خطرناک و دشواره و فقط بر اثر نادانی ماست که آسون به نظر میرسه. اگر از خون دل ما دریا روان بشه، حتی یک قدم هم از این راه رو طی نکردیم. این راه یک راه بی پایان و این درد دردی بی درمانه. اگر همه عمر خودمون رو با سرعت فراوان سلوک کنیم، باز هم بویی از این حقیقت به مشام ما نخواهد رسید. نمیشه پیش رفت و نه امکان توقف و یا برگشتن وجود داره. عجب کار دشواری پیش روی ماست، کاری سخت و راهی بی پایان و استادی هم نیست که دستگیر ما باشه. چاره ای نیست، باید پیوسته پیش برویم و کار کنیم، ولی همواره باید کار رو ترک بکنیم. خیلی نکته مهمی رو عطار مطرح میکنه. باید پیوسته کار کنیم و همواره کار رو ترک بکنیم، یعنی بکوشیم ولی به کوشش خودمون اعتماد نکنیم. به این ترتیب اگر در پایان کار، کار کردن سود داشته باشه، ما کار خودمون رو انجام دادیم، و اگر کار کردن فایده ای نداشته باشه، بیکاری ما در اون لحظه با ماست. پس باید کار کنیم و کارهای پیشین خودمون رو ترک کنیم و این معنی کار کردن و ترک کار کردنه. در هر حال باید بدونیم که خداوند بی نیاز از کارهای خوب و بد ما مستغنیه. آتش استقنای او صد جهان رو نابود میکنه و از بین میبره و باکی هم نداره. مگر ندیده ایم که یک حکیم ستاره شناس خاک رو بر روی یک تخته میریزه و بر روی اون خاک نقش ستاره ها و سیاره ها و زمین و آسمون رو میکشه و از روی اونها سعد و نحس و تولد و وفات رو پیشگویی میکنه و بعد که کارش تموم شد گوشه اون تخته رو میگیره و همه اون نقش ها رو از بین میبره، به طوری که گویی اصلا از ابتدا هیچ چیز وجود نداشت. به نظر عطار صورت این جهان مثل اون تخته بی ارزشه و خداوند هر لحظه که بخواد همه اون رو به یک بار نابود میکنه و ما نمیتونیم این موضوع رو تحمل کنیم. بنابراین باید در این باره بیش از این تأمل نکنیم، در گوشه‌ای بشینیم و کار خودمون رو انجام بدیم. توصیفات عطار از وادی استقنا واقعا ناامید کننده و تکان دهندند، ولی هدف نهایی عطار اینه که با توصیف استقنای خدا ما رو از توهم نیکوکار بودن و توهم عبادت کردن نجات بده و به ما بگه که تمام کارهای خوب ما هیچ سودی به خداوند نمیرسونن. بنابراین به هیچ وجه نباید بر کارهای خوبمون اعتماد کنیم، اگرچه حتی یک لحظه هم نباید دست از کار نیکو کردن برداریم. بعد از این وادی استقنا بود، نه درو دعوی و نه معنی بود. می جهد از بی‌نیازی سرسری، می زند برهم به یک دم کشوری. هفت دریا یک شمر اینجا بود، شمر یعنی آبگیر. هفت اخگر یک شرر اینجا بود. هشت جنت نیز اینجا مرده ایست، هفت دوزخ همچو یخ افسرده ایست. قدر نه نو دارد اینجا نه کهن، خواه اینجا هیچ کن خواهی مکن. گر جهانی دل کبابی دیده ای، همچنان دانم که خوابی دیده ای. گر در این دریا هزاران جان فتاد، شبنمی در بحر بی پایان فتاد. گر فرو شد صد هزاران سر به خواب، ذره ای با سایه ای شد ز آفتاب. گر بریخت افلاک و انجم لخت لخت، در جهان کم گیر برگی از درخت. گر ز ماهی در عدم شد تا به ماه، پای موری لنگ شد در قعر چاه. گر دو عالم شد همه یک بار نیست، در زمان ریگی همه انگار نیست. گر نماند از دیو و از مردم اثر، از سر یک قطره باران در گذر. گر بریخت این جمله تنها به خاک، موی حیوانی اگر نبود چه باک. گر شد اینجا جز و کل کلی تباه، کم شد از روی زمین یک برگ کاه. گر به یک ره گشت این نه تشت گم، قطره ای در هشت دریا گشت گم. سالک بعد از وادی استقنا به پنجمین وادی یعنی وادی توحید میرسه. وادی توحید منزل تفرید و تجریده. سالکان متفاوت و گوناگون وقتی که وارد این وادی میشن همه یگانه و یکسان میشن، همه کثرت ها و تنوع ها در اینجا به یکی تبدیل میشن. و البته منظور از یکی یکی عددی نیست، بلکه یگانگی حقیقی و وحدت محض. در این وادی ازل و ابد نیز معنای خودشون رو از دست میدن و فقط یکی میمونه و بس، و اون هم خداوند یگانه است. در اینجا همه چیز و همه کس در برابر خداوند هیچند و نشانی از هیچ چیز باقی نمیمونه. عارفی از دیوانه پرسید دنیا چیه؟ اون رو برای من توضیح بده. و اون دیوانه گفت این دنیای پر از نام و ننگ مثل نخلی مومینه که رنگهای گوناگونی بر روی اون نقش بسته. حالا اگر کسی اون نخل رو بماله میبینیم که فقط یک موم و یک رنگ بیشتر باقی نمیمونه. اینجاست که در میابیم این همه رنگ ها و گونه گونی ها در واقع یک چیز بیش نبودن. به نظر عطار فقط خداوند وجود داره و بس، و هیچ جایی برای دوگانگی و منی و توی وجود نداره. فقط افراد لوچ و احولن که یکی رو دوتا میبینن در این دنیا میتونن غیر خدا رو هم در نظر بیارن. در نگاه عارف راستین فقط خداوند وجود داره و بس. بنابراین او به کعبه و صومعه و کفر و ایمان کاری نداره. او آشکارا از خدا میشنوه، با خدا زنده است و جز او کسی رو نمیبینه و غیر او کسی رو نمیشناسه. و در یک کلام عارف از او، در او و با او زندگی میکنه. هر که در دریای وحدت غرق نشه به کمالی نمیرسه. تا وقتی که ما هستیم نیک و بد وجود داره، ولی وقتی که ما در او گم میشیم و مستغرق میشیم نیک و بدی هم دیگه وجود نداره. در وادی توحید خبری از خوبی و بدی نیست و عارف و جایگاه او همه با هم گم میشن. عقل به هیچ وجه نمیتونه این راز شگفت رو دریابه. لقمان سرخسی از عارفان بزرگ به خداوند گفت خدایا من پیر و سرگشته و گمراه هم، همه بنده پیر رو آزاد میکنن. منم در بندگی تو پیر شدم و عمرم رو به سر آوردم. حالا از تو میخوام که من رو از قید تکلیف آزاد کنی و پس از این همه اندوه خوردن منو شادمان کنی. هاتفی از سوی خدا به لقمان گفت ای بنده ویژه خدا، هر که میخواد از بندگی و تکلیف خلاصی پیدا کنه باید عقلش رو هم ترک بکنه. و لقمان گفت من فقط خدا رو میخوام و نیازی به عقل و تکلیف ندارم. بعد لقمان از عقل و تکلیف رهایی پیدا کرد و در دیوانگی به شادی کامل رسید و اون موقع بود که میگفت من حالا نمیدونم کیم، از بندگی و آزادی رهایی پیدا کردم و دیگه از غم و شادی هم خبری ندارم. من هیچ صفتی ندارم و عارفی بدون معرفتم. خدایا الان نمیدونم که تو منی یا من تو هم. من در تو محو و گم شدم. تا وقتی که تویی ما برجاست مشرکیم و وقتی که از تویی آزاد شدیم آفتاب توحید بر ما میتابه. بنابراین عطار به ما میگه در خدا گم شو، این یعنی توحید، و گم شدنت رو هم گم کن، این یعنی تفرید. بعد از آن وادی توحید آیدت، منزل تفرید و تجرید آیدت، منزل تفرید و تجرید آیدت. رویها چون زین بیابان در کنند، جمله سر از یک گریبان بر کنند. گر بسی بینی عدد گر اندکی، آن یکی باشد در این ره در یکی. چون بسی باشد یک اندر یک مدام، آن یک اندر یک یکی باشد تمام. نیست آن یک کان احد آید ترا، زان یکی کان در عدد آید ترا. چون برون است آن زهد وین از عدد، از ازل قطع نظر کن و از ابد. چون ازل گم شد ابد هم جاودان، هر دو را کی هیچ ماند در میان. چون همه هیچی بود هیچ این همه، کی بود در اصل جز پیچ این همه. سالک بعد از وادی توحید به وادی حیرت میرسه. در این وادی او با دردها و حسرتهای فراوانی روبروست. شخص ایران در اینجا غرق در سرگردانی و سردرگمی میشه و همه چیزهایی رو که توحید در جان او پدید آورده بود گم میکنه و حتی همین گم شدن رو هم گم میکنه. اگر از شخص حیران بپرسن تو مستی یا هوشیار، تو هستی یا نیست، تو فانی هستی یا باقی، یا چیزی فراتر از این دو، تو توی یا نه، او پاسخ میده من هیچ چیز نمیدونم و حتی این نمیدونم رو هم نمیدونم. من عاشقم اما نمیدونم عاشق کیم. من نه مسلمانم و نه کافر، پس من کیم؟ من با این که عاشقم از عشقم آگاهی ندارم. وجود من از عشق هم پره و هم تهی. عطار برای توضیح این ماجرا میگه مادری بر روی گور دخترش گریه میکرد. عارفی اونو دید و ازش پرسید این زن بر همه عارفان پیشی گرفته، به خاطر اینکه او به خوبی میدونه که گم شدش چیه و چرا اینطور بی صبر و قراره. خوشا به حال این زن که از حال خودش آگاهی داره و میدونه که چرا گریه میکنه. اما وضعیت من غمزده دشواره. من شب و روز غمگین و سوگوارم، اما خودم هم از حقیقت حال خودم خبر ندارم و نمیدونم برای چه کسی گریه میکنم. بر من آشکار نیست که از چه کسی دور افتادم و نمیدونم که درد من چیه. من از مطلوب خودم خبر ندارم و همین مسئله باعث میشه به شدت احساس حسرت کنم. به نظر عطار در منزل حیرت دل و بلکه منزل ناپدید میشه، عقل سرگشته و شیدا میشه و همه پندارها از بین میرن. هر که به این وادی برسه خودش رو گم میکنه. اگر کسی در اینجا راه در رو پیدا کنه، راز همه هستی رو در یک لحظه به دست میاره. یک صوفی از جایی عبور میکرد، شنید که کسی میگه من کلیدی گم کردم، هر که در اینجا کلیدی پیدا کرده اون رو به من بده، به خاطر اینکه در خونم بسته است و من مجبورم بر روی خاکها بشینم. اگر در خونم باز نشه من چه کار کنم؟ اون صوفی به این مرد گفت ناراحت نباش، وقتی که تو در خونه رو میشناسی اشکالی نداره اگر در بسته باشه، به خاطر اینکه بالاخره این در باز میشه. کار من دشواره که از تحیر جانم میسوزه و کارم آغاز و انجامی نداره. من نه کلیدی دارم و نه دری. کاش من میتونستم پس از این همه تلاش و کوشش طاقت فرسا یک در، چه باز چه بسته، پیدا کنم. در این وادی هیچ کس از حقیقت حال آگاه نیست و هیچ کس نصیبی جز خیال و حسرت نداره. حالا که همه در این وادی حیران و سرگشته میشن، ما چطور میتونیم به مقصود پی ببریم؟ ما هیچی نمیدونیم. به نظر عطار انسان سرگشته در کار خودش حیرانه و هیچ چاره‌ای پیش روش وجود نداره، و وقتی که به این حالت میرسه انسان از کعبه و کنشت بیزار میشه. بعد از این وادی حیرت آیدت، کار دایم درد و حسرت آیدت، هر نفس اینجا چو تیغی باشدت، هر دمی اینجا دریغی باشدت، آه باشد، درد باشد، سوز هم، روز و شب باشد، نه شب نه روز هم، از بن هر موی این کس نه به تیغ، می چکد خون، می نگارد، ای دریغ، آتشی باشد فسرده مرد این، یا یخی بس سوخته از درد این، آتش یخ زده و یخ سوخته. مرد حیران چون رسد این جایگاه، در تحیر مانده و گم کرده راه، گم شود در راه حیرت محو و مات، بی خبر از بود خود و از کائنات، هرچه زد توحید بر جانش رقم، جمله گم گردد از او گم نیز هم، گر بدو گویند مستی یا نه ای، نیستی گویی که هستی یا نه ای، در میانی یا برونی از میان، بر کناری یا نهانی یا عیان، فانی یا باقی یا هر دوی، یا نه ای هر دو توی یا تو نه ای، گوید اصلا می ندانم چیز من، وان ندانم هم ندانم نیز من، عاشقم اما ندانم بر کیم، نه مسلمانم نه کافر پس چیم، لیکن از عشقم ندارم آگهی، هم دلی پر عشق دارم هم تهی. بعد از وادی حیرت سالک گام در وادی فقر و فنا میگذاره. سخن گفتن از این وادی جایز نیست، اینجا وادی فراموشی، خاموشی، بیهوشی و لالی و کریه. در این وادی همه سایه های جاویدان بر اثر تابش خورشید گم میشن. اگر دریا حرکت کنه، نقش های روی دریا هم بر جا نمیمونن. هر دو جهان نقشی بر روی دریای وجود خداوندن و سرانجام همه نقش ها در اون دریا فانی میشن. هر که در دریای کل گم بشه، برای همیشه به آرامش و آسودگی میرسه. آسودگی در این دریا جز با گم شدن در اون به دست نمیاد. البته چنانچه کسی از این گم بودگی باز بگرده، میتونه دیده‌ای به دست بیاره که شگفتی‌های آفرینش خداوند رو ببینه و از اسرار او آگاه بشه. عارفی که به وادی فنا رسیده، عارفانی که به وادی فنا میرسن، در اولین قدم گم میشن و دیگه نیستن تا بخوان گام دوم رو بردارن. البته در فنا هم تفاوت‌ها به طور کامل محو نمیشن. به عنوان مثال اگر عود و چوب معمولی در آتش بسوزن و خاکستر بشن، بدیهیه که ظاهراً این دوتا مثل همن، ولی صفات اونها با همدیگه تفاوت‌های فراوانی داره. اگر پلیدی در دریای کل گم بشه، به خاری گرفتار صفات خودش میشه، و اگر پاکی در اون دریا غرق بشه، از خود بی خود میشه و از اون به بعد سکون و حرکت او سکون و حرکت دریاست. فرد پاکی که در خدا فانی میشه، از اون به بعد هم هست و هم نیست، یعنی او در خدا فانی میشه و به خدا بقا مییابه. اگر میخوایم به این منزل برسیم، باید نیست و بی خود و گم بشیم. بعد از اینکه بی خود شدیم، باید بر براق عدم سوار بشیم، لباس نیستی بپوشیم و کاسه ای پر از فنا سر بکشیم و به طور کامل گم بشیم و از این گم شدن هم گم بشیم. اگر مویی از هستی این دنیایی ما باقی مونده باشه، سر مویی از اون عالم خبر نمییابیم. اگر سر مویی از خودی ما باقی باشه، بدی ما هفت دریا رو پر میکنه. تا وقتی که ما حرف میزنیم، همدم حقیقت نیستیم، و تا زمانی که مویی سر مویی از ما باقی مونده، محرم خدا نیستیم. اگر میخواییم به مقام فنا برسیم، باید آتش در همه داشته ها و تعلقات خودمون بزنیم، شاید ذره ای از پندارهای ما کم بشه. اگر مثل حضرت عیسی حتی یک سوزن هم داشته باشیم، صد رهزن در راه ما پدید میاد، وقتی که وجود در این جایگاه حجاب بین انسان و خداست، بدیهیه که مال و ملک و آبرو و مقام تا چه اندازه ما را از او دور می‌کنند. باید همه وابستگی ها رو یکی یکی دور بندازیم و با خودمون خلوت کنیم. موقعی که درون ما در بی خودی جمع بشه، اون وقت میتونیم از نیکی و بدی بیرون بیاییم. اون وقتی که میتونیم عاشق بشیم و لیاقت فانی شدن در عشق رو بیابیم. به نظر عطار تا ما زیر و زبر نشیم و رنج نکشیم، از آسایش و آرامش خبری نمیابیم. باید فکر کردن رو هم رها کنیم و مثل عطار بیخیش بشیم تا به مقام والای درویشی برسیم و ذوق بیخیشی رو بچشیم. بعد از این وادی فقر است و فنا، کی بود اینجا سخن گفتن روا؟ این وادی فراموشی بود، گنگی و کری و بیهوشی بود. صد هزاران سایه جاوی تو، گم شده بینی ز یک خورشید تو. بحر کلی چون به جنبش کرد رای، نقش ها بر بحر کی ماند به جای؟ هر دو عالم نقش آن دریاست و بس، هر که گوید نیست این سوداست و بس. هر که در دریای کل گم بوده شد، دائما گم بوده آسوده شد. دل در این دریای پر آسودگی، می نیابد هیچ جز گم بودگی. گر از این گم بودگی بازش دهند، سون بین گردد بسی رازش دهند. سالکان پخته و مردان مرد، چون فرو رفتند در میدان درد. گم شدن اول قدم زین پس چه بود؟ لاجرم دیگر قدم را کس نبود. چون همه در گام اول گم شدند، تو جمادی گیر اگر مردم شدند. عود و هیزم چون به آتش در شوند، هر دو بر یک جای خاکستر شوند. این به صورت هر دو یکسان باشدت، در صفت فرق فراوان باشدت. گر پلیدی گم شود در بحر کل، در صفات خود فرو ماند به ذل. لیک اگر پاکی در این دریا رود، از وجود خیش ناپیدا رود. جنبش او جنبش دریا بود، او چون نبود در میان زیبا بود. نبود او و او بود چون باشدین، از خیال عقل بیرون باشدین. وقتی که سخنان هدهد درباره هفت وادی سلوک به پایان میرسه، جگر همه مرغان خون میشه و اندوهی عمیق سراپای اونها رو فرا میگیره. از این سخنان جانهای پرندگان بیقرار میشه و بسیاری از اونها در همون منزل اول جان میدن و به زاری تمام میمیرن. بقیه مرغان از سر حسرت گام در راه میگذارن، سالها میرن و از نشیب و فرازها میگذارن. بعضی از اونها در دریا غرق میشن، بعضی ها محو و ناپدید میشن، بعضی دیگه در قله کوها از تشنگی و گرما جان میبازن، بعضی دیگه از گرمای آفتاب میسوزن، بعضی دیگه در راه طعمه پلنگان و شیران میشن، تا بالاخره از میان اون همه پرنده، صدها هزار پرنده، 30 مرغ دلشکسته، بی جان، رنجور و ضعیف به پیشگاه سیمرغ میرسن و میبینن که درگاه سیمرغ از ادراک عقل و معرفت برتره. اون سیمرغ ضعیف با خودشون گفتن شگفتا، جایی که خورشید یک ذره سرگردانه، ما کجا به حساب میاییم؟ دریغا چه رنج ها در این راه بردیم، ولی حالا میبینیم که آن ذره که در حساب ناید ماییم. عاقبت از صد هزاران تا یکی، بیش نرسیدند آنجا اندکی. عالمی پر مرغ می بردند را، بیش نرسیدند 30 آن جایگاه. 30 تن بی پال و پر رنجور و 30 تن بی پال و پر رنجور و سست، دل شکسته، جان شده، تن نادرست. حضرتی دیدند بی وصف و صفت، برتر از ادراک عقل و معرفت. برق استقنا همی افروختی، صد جهان در یک زمان می سوختی. صد هزاران آفتاب معتبر، صد هزاران ماه و انجم بیشتر. جمع می دیدند حیران آمده، همچو ذره پای کوبان آمده. جمله گفتند ای عجب، چون آفتاب، ذره ای محو است پیش این جناب، کی پدید آییم ما این جایگاه، ای دریغا رنج برد ما برا. دل به کل از خیشتن برداشتیم، نیست داند است این که ما پنداشتیم. مرغان بیچاره با حیرت و ناامیدی روزگاری در این اندیشه ها غرق در حیرتند. اگرچه استغنای سیمرغ بی پایانه، ولی لطف او هم فراوانه. بالاخره دریا دربان لطف او در رو باز میکنه و اون سیمرغ ضعیف و نالان رو بر تخت عزت و قربت و هیبت مینشونه. نامه ای در برابر اونها میذاره و از اونها میخواد که اون نامه رو بخونن. وقتی که اون سیمرغ بیچاره به نامه نگاه میکنن، میبینن که تمام کارهای اونها از آغاز تا پایان در طول سلوک با تمام جزئیات در اون نامه ثبت شده. جانهای اونها از شرم و خجالت آب میشه و بر اثر اون شرم زدگی از همه کارهای گذشته خودشون پاک میشن و حیات تازه‌ای پیدا میکنن. جان آن مرغان ز تشویر و حیا شد حیاتی محض و تن شد توتیا. چون شدند از کل کل پاکان همه، یافتند از نور حضرت جان همه. باز از سر بنده نوجان شدند، باز از نوعی دگر حیران شدند. کرده و ناکرده دیرینشان، پاک گشت و محو شد از سینشان. آفتاب قربت از پیشان بتافت، جمله را از پرتو آن جان بتافت. عطار با این قطعه درخشان میخواد به ما بگه که ما حتی در عالی ترین درجات کمال هم هنوز پندارهایی در عمق جانمون وجود داره و گمان میکنیم که کارهای نیکی انجام دادیم و غرور داریم، و برای اینکه این غرور سوخته بشه نیاز به یک شرم شدید داریم، و این شرم شدید زمانی ایجاد میشه که ما در میابیم خداوند در تمام لحظات زندگی بر احوال ما ناظر بوده و همه کارهای خوب و بد ما رو میدیده. بر اثر این شرم شدید تمام غرورها و توهمها و خودشگفتیهای ما و خودشیفتگیهامون از بین میرن و ما پاک میشیم. بعد از اینه که آفتاب قربت از پیشگاه سیمرغ بر سیمرغ میتابه و جان اونها از پرتو اون زنده میشه. به این ترتیب اونها بر اثر تابش نور سیمرغ میتونن چهره سیمرغ رو ببینن. ولی بسیار شگفت آور اینه که وقتی اون سیمرغ خوب نگاه میکنن، میبینن که سیمرغ چیزی جز خود اونها نیست. اونها خودشون رو سیمرغ میبینن و به شدت سرگردان و حیران میشن. بالاخره اونها بدون زبان از درگاه سیمرغ راز این مسئله رو میپرسن و بی زبان از پیشگاه سیمرغ اینطور خطاب میاد: ما مثل آینه ایم و هر که به سوی ما بیاد خودش رو در ما میبینه. چون شما سیمرغ بودید، ما رو به شکل سیمرغ دیدید. اگر شما 40 یا 50 مرغ بودید، باز هم ما رو به شکل خودتون میدیدید. درسته که شما خیلی تلاش کردید، ولی سرانجام به خودتون رسیدید و خودتون رو دیدید. اگر به طور کامل در ما محو بشید، خودتون رو در ما باز میابید. خیلی سخن عطار حیرت آور واقعا، و به شگفت آورترین وجهی این داستان رو به پایان میرسونه. اون سیمرغ بالاخره در سیمرغ محو میشن، گویا سایه ای در خورشید گم میشه. بعد از این دیگه کسی از این رازها آگاه نیست، به خاطر اینکه اینجا جای بیگانگان نیست. و عطار میگه من کیم که این موضوع رو توضیح بدم؟ اگر از درگاه خدا اجازه باشه، اجازه ای برسه، من در یک کتاب دیگه این موضوع رو برای شما شرح میدم، ولی در اینجا سخن خودم رو به پایان میرسم میبرم. و به نظر عطار باید کار کرد و دست از حرف زدن برداشت. و سلام. همز عکس روی سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند آن سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود. در تحیر جمله سرگردان شدند، می ندانستند این تا آن شدند. خیش را دیدند سیمرغ تمام، بود خود سیمرغ سیمرغ مدام. آن همه غرق تحیر ماندند، بی تفکر در تفکر ماندند. چون ندانستند هیچ از هیچ حال، بی زفان کردند از حضرت سؤال. کشف این سر قوی درخواستند، حل مایی و تویی درخواستند. بی زفان آمد از آن حضرت خطاب، کاینست این حضرت چون آفتاب. هر که آید خیشتن بیند در او، جان و تن هم جان و تن بیند در او. چون شما سی مرغ اینجا آمدید، سی در این آیینه پیدا آمدید. گر 40 و 50 مرغ آیید باز، پرده ای از خیش بگشایید باز. گرچه بسیاری به سر گردیده اید، خیش را بینید و خود را دیده اید. هیچ کس را دیده بر ما کی رسد، چشم موری بر ثریا کی رسد. دیده ای موری که سندان برگرفت، پشه ای پیلی به دندان برگرفت. هرچه دانستی چو دیدی آن نبود، وانچه گفتی و شنیدی آن نبود. این همه وادی که از پس کرده اید، وین همه مردی که هر کس کرده اید، جمله در افعال ما می رفته اید، وادی ذات و صفت را خفته اید. چون شما سی مرغ حیران مانده اید، بی دل و بی صبر و بی جان مانده اید. ما به سی مرغی بسی اولاتریم، زان که سی مرغ حقیقی گوهریم. محو ما گردید در صد عز و ناز، تا به ما در خیش را یابید باز. محو او گشتند آخر بر دوام، سایه در خورشید گم شد و سلام. دوستان، سفر مرغان به سوی سی مرغ رو با هم مرور کردیم. بعد از این چند جلسه که راجع به احوال و آثار عطار و علل در واقع قریب ماندن عطار و گزارش سفر مرغان به سوی سیمرغ مطالبی رو خدمت شما عرض کردم، به یاری خدا از این به بعد در طی 9 جلسه راجع به موانع سلوک معنوی از نگاه عطار در منطقه تر صحبت میکنم و محتویات گفتگوهای پرندگان و سیمرغ رو که در این 2 جلسه با اونها آشنا شدید به تفصیل بررسی میکنم به یاری خدا. و بعد از اون 9 جلسه انشاءالله چند جلسه راجع به 7 وادی سلوک مطالبی رو خدمت شما تقدیم میکنم. گمان میکنم که مطالب مربوط به 7 وادی سلوک حدود 15 جلسه میشه به یاری خدا، که بعد از نوروز 1401 به تدریج اونها رو به شما دوستان عزیزم تقدیم میکنم. امیدوارم این مجموعه مباحث برای شما مفید بوده باشه و همه شما رو به خداوند مهربان میسپرم. امیدوارم سالی سرشار از خیر و برکت و آرامش و صلح پیش روی همه مردم دنیا و همه مردم ایران عزیز و شما و خانواده محترمتون باشه. در پناه حق باشید. به امید دیدار.